هشتگ خبر.
ساعت 12 به وقت رادیو اقتصاد. کمک 1500 میلیاردی اموال تملیکی به طوری در سال 99. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت پارسال حدود 6000 میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد که نسبت به سال 98 رشد 300% داشت. افتخاری افزود 2700 میلیارد تومان کالا هم استرداد و 1500 میلیارد تومان به صاحبان کالا و تولید اعاده شد. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اعلام کرد سود عملیاتی در سال گذشته 79 میلیارد تومان بود که 50% آن به حساب خزانه دولت واریز شد. افتخاری از برنامه‌ریزی و تلاش برای پایان دادن به فروش مذاکره‌ای در بخش کالای قاچاق خبر داد و گفت فروش مذاکره‌ای در بخش کالاهای متروکه برای حمایت از بخش تولید ادامه خواهد داشت، اما فروش مذاکره‌ای در بخش قاچاق به علت زیان‌آور بودن مجاز نیست. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اضافه کرد بر اساس همین سیاست به تازگی 7 میلیارد تومان کالا مربوط به ربات‌های مخزن‌ساز CNG به خط تولید بازگشت.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، به برنامه یه چالش خوش آمدید. من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم به تهیه کننده خانم کتابچی این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. در این برنامه تلاش ما درباره گفتگوی بیشتر پیرامون توافقنامه 25 ساله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین هست. اقتصادی که جهان رو فتح کرده و در کنار ایالات متحده آمریکا به ابرقدرت اقتصادی نوینی تبدیل شده و به نظر میرسه تا سال 2035 جایگاه ویژه‌ای رو در سطح جهانی به خودش اختصاص بده. این سرعت حرکت حیرت جهانیان رو هم به خودش متوجه کرده. در این حال اقتصاد جهان همچنان در عرصه‌های تجاری و تبادلات گوناگون از پیچیدگی‌های ویژه‌ای و البته استراتژیکی هم برخوردار هست. از نظر سیاسی و اقتصادی اتحاد استراتژیک ایران و چین به چه معناست و آنچه که از آن به عنوان توافق درازمدت و 25 ساله یاد میشه در برگیرنده کدام جهات اقتصادی برای ایران و تأثیرات مهم و مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد کشور، منطقه و سطح بین المللی خواهد داشت. به همین منظور از مدیر کل محترم دفتر آسیا اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران که پیشتر رایزن جمهوری اسلامی ایران در کشور جمهوری خلق چین بودند دعوت کردیم که در این برنامه چالش به پرسش‌های ما پاسخ بگن. شما هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در ارتباط باشید، همراه و شنونده ما بمانید. آقای سید رضا سید آقازاده سلام میگم بهتون و خیلی خوش آمدید به برنامه چالش.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
ما مهمان دیگری رو هم داریم در برنامه، آقای رضا عزیزی کارشناس ارشد و البته اضافه میکنم پژوهشگر حوزه چین که به ما پیوستن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر باشه.
متشکرم. آقای عزیزی بذارید از شما شروع کنم که به ما پیوستید. ما درباره کشوری داریم صحبت میکنیم که خطوط کلی تحولات چین از 1979 اتفاق میفته و آنچه که امروز داریم صحبت میکنیم تقریبا میشه گفت به ظاهر قاطعی که یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی است که با سرعت در حوزه‌های مختلف داره جلو میره. آنچه که پیرامون این موقعیت مطرح است، قرارداد 25 ساله مهمی است که بین جمهوری اسلامی ایران و چین داره اتفاق میفته که بازتاب‌های مهم بین‌المللی اون به نظر میاد که امروز از بازتاب‌های داخلیش به مراتب داره بیشتر میشه. بیشتر در این باره توضیح میفرمایید که چین ماهیتاً چه کشوری است و اقتصاد اون امروز چگونه است؟
با عرض سلام و ادب و احترام خدمتتون عرض شود که ببینید، چین یک کشوری هستش که پروژه قدرتیابی خودش رو از مسائل اقتصادی و توسعه اقتصادی آغاز کرد و بعد از 30 سال که تونست به عنوان یک کارخانه بزرگ جهانی در نزد همه شرق و غرب شناخته بشه، حالا چند سالی هست که استراتژی توسعه اقتصادی خودش رو تغییر داده و تبدیل کرده به استراتژی توسعه صنعتی. یعنی چین الان میخواد که رو پروژه های های تک، در واقع هوش مصنوعی، پروژه های صنعتی نانو فناوری و پروژه های بسیار بسیار استراتژیکی که میتونه قدرت چین رو از حوزه اقتصادی به سمت حوزه های فناوری و بعد مسائل در واقع امنیتی و نظامی هم بکشونه. بنابراین در این که چین یک ابرقدرت اقتصادی در حال حاضر هست و برخی میگن که الان دومه و در چند سال آینده مقام اول رو کسب خواهد کرد، این در این شکی نیست. اما در مورد این که این توافق 25 ساله ایران و چین در این مقطع با چین بسته میشه و امضا میشه، چه پیامدهایی و چه آثاری میتونه در روابط خارجی ما با کشورهای مختلف داشته باشه، این رو میتونیم از ابعاد مختلف ببینیم و در سطوح مختلف اون رو بحث بکنیم. ببینید، این توافق رو میتونیم از نظر پتانسیل های در واقع قدرتی که میتونه برای جمهوری اسلامی ایران به بار بیاورد در نظر گرفت و بحث کرد. یعنی ظرفیت های این توافق برای مطرح شدن جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش در نظام بین الملل. یک سری پتانسیل های اقتصادی داره این توافق، یک سری پتانسیل های فرهنگی داره، اجتماعی داره، علم و فناوری داره و یک سری پتانسیل های مربوط به حوزه های حمل و نقل، انرژی و خدمت شما عرض شود که بحث های مربوط به سلامت و اینها. یعنی عرضم به خدمت شما که این توافق 25 ساله میتوان گفت که 100 پروژه رو در خودش جا داده. یعنی این پتانسیل رو داره که اگر هر کدوم از این پروژه ها بیاد روی زمین، یعنی از داخل این سند از رو کاغذ بیاد رو زمین اجرا بشه، خب البته برای ایران بسیار بسیار خوب خواهد بود. اما نکته ماجرا این هستش که این فعلا در حد یک پتانسیل هست. یعنی جمهوری اسلامی ایران برای چین یک کشور پر پتانسیل هست، ولی در این حال باید در نظر داشته باشیم که سطح ظرفیت فعلی این توافق برای جمهوری اسلامی ایران، یعنی پیامدهای فعلیش برای جمهوری اسلامی ایران، فعلا بیش از اون چیزی که در گذشته بوده روابط ایران با چین بیشتر از اون نخواهد بود. یعنی در واقع ما یه سری کالاهایی رو از چین وارد میکنیم، نفتمون رو به چین صادر میکنیم در حد فروش نفت و یه سری تجارت یه سری کالاها هستش. یعنی همچون گذشته فعلا ظرفیت این توافق بیش از این نیست. اما یک سری موانعی هست برای اجرا شدن این توافق بین ایران و چین و یه سری تهدیداتی هم هست برای این توافق با چین و ایران، یعنی بیشتر برای ایران، تهدیداتی که این توافق برای ایران داره، فرصتایی که این توافق برای ایران داره و موانع اجرایی که این توافق داره. بنابراین میتوان این توافق رو در 400 بحث کرد: پتانسیل های این توافق، ظرفیت فعلی این توافق در مرحله فعلی در چه ظرفیتی، در چه موقعیتی قرار داره، موانع این توافق و تهدیدات این توافق، که به فراخور من در واقع اگر فرصتی باشه میتونم در ادامه برنامه در خدمتتون باشم.
بسیار خوب، حتما خط شما باز در طی گفتگویی که خواهیم داشت در استودیو با آقای سید آقازاده. همونطور که اشاره کردن آقای سید آقازاده، موقعیتی که الان داریم ازش صحبت میکنیم دارای محدودیت هایی است که به نظر میاد این محدودیت ها تحت تاثیرات بیرونی است یا رویدادهای بیرونی مثل تحریم و استراتژی ایالات متحده در تاثیرگذاری روی زیرساختهای تبادلات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران هست که این رو همه میدونیم و محدود به نفت و کالاهایی که داره مراوده میشه فعلا، یا در صنعت خودرو که بیشتر چینی ها رو میبینیم که به صورت سیکیدی الان در بازار ایران حضور گسترده ای رو دارن. ولی این چهار نکته‌ای که اشاره کردن از منظر حرفه‌ای و تخصصی موقعیت این قرارداد رو چطور تبیین میکنه برای کشور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این تفاهم 25 ساله رو میشه از منظرهای مختلفی دید و طبیعتا هر کسی که روی چین کار میکنه با مسائل چین آشناست، از دیدگاه خودش طبقه‌بندی های مختلفی رو میتونه ارائه کنه. طبیعتا هر فعالیتی شما داشته باشید موانعی وجود داره، تهدیداتی وجود داره، ظرفیتهایی وجود داره. ولی من میخوام در مورد چین اول با این شروع کنم که خب چین الان شریک اول تجاری ما هستش، یعنی شریک اول تجاری و شریک اول سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران هستش، هم در صادرات هم در واردات. این خودش نشوندنده ظرفیت بالایی هستش که چین در تجارت با ایران داره، در تجارت با جهان داره و همینطور روی کرده تقریبا به نسبت در واقع شما میتونید داشته باشید نسبی مثبت چین هستش بر همکاری با جمهوری اسلامی ایران. بنابراین رو میشه به فال نیک گرفت و به عنوان یک ظرفیتی بهش در واقع اتکا کرد برای آینده. برنامه 25 ساله خب یه افق بلند مدتی رو ایجاد کرده. شاید اولین بار هستش که در افق برنامه ریزیه ما یک برنامه 25 ساله داریم اشاره میکنیم، روش فکر میکنیم و به نظر من این برنامه 25 ساله در کنار همه موضوعاتی که میشه بهش نگاه کرد یک حسن بسیار عمده‌ای داره و اون هستش که دیدگاه ما رو فراتر از برنامه های توسعه 5 ساله میبره، حتی فراتر از برنامه چشمنداز میبره و از همین الان من تکاپو رو مشاهده میکنم در جامعه اقتصادی ایران که به هر حال این تفاهم رو چجوری میشه عملیاتیش کرد. این یه نکته خیلی مثبتیه.
یعنی اونچه که الان آقای عزیزی دارن اشاره میکنن، شما معتقدید که اون چهار گستره‌ای که محل حرف هست، ظرفیت‌های فعلی، موانع و تهدیدات، اینها قابل حل و رفع آنیست، به زودیست، یا اینکه ممکنه زمان ببره و دستخوش تغییراتی بشه این خواستها؟
من الان در مورد ظرفیت ها صحبت میکردم. قطعا با توجه به افقی که بر این برنامه دیده شده مشکلات و مسائل اجراییش هم به همین نفع در زمانهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در طول اجرای پروژه ها خواهد بود و باید باشون ما در واقع مدیریتشون کنیم. یه موضوعی که خیلی مهمه برای اینکه این برنامه 25 ساله بتونه با موفقیت بین دو تا کشور اجرایی بشه، شناخت متقابلی هستش که باید ما در نزد در واقع ایران و چین از دو کشور داشته باشیم. به نظر شخص من میرسه که بخش بزرگی از جامعه اقتصادی ایران شناخت کافی یا مناسبی از چین و اقتصاد چین ندارن و طبیعتاً همینطوری هم هستش، یعنی جامعه چین هم شناخت مناسبی نداره. ما امیدواریم که این برنامه این ظرفیت رو بتونه ایجاد کنه که در وهله اول ما بتونیم یه شناخت متقابلی رو از ظرفیت‌هایی که داریم، خیلی از ظرفیت‌هایی که وجود دارن هنوز شناخته نشدن. به هر حال ما پاره‌ای از موضوعات و مصادیق رو در متن این سند تفاهم درج کردیم، پاره‌ای از موضوعات به صورت کلی مطرح شدن و یک نقشه راهی رو برای ما فراهم کرده. ولی برای این که ما این نقشه راه رو اجرایی کنیم نیاز به شناخت عمیق‌تر و دیتیل‌تر از موضوعات داریم. باید بخش خصوصی ایران چین، بخش دولتی ایران چین گفتگوهاشون رو خیلی گسترش بدن. یه نکته رو من اشاره کنم که ما شاید یه مقدار دیر حتی این برنامه 25 ساله رو نهاییش کردیم. خیلی از کشورهایی که الان تو منطقه وجود دارن با چین همکاری‌های بلند مدتی رو دارن و زیرساخت‌هاش رو دارن فراهم می‌کنن یا فراهم کردن. همین شورای همکاری خلیج فارس موافقتنامه تجارت آزاد رو با چین در دست مذاکره دارن، چندین دور مذاکره شده و طبیعتاً موافقتنامه تجارت آزاد یک موافقتنامه زیرساختی تأثیرگذاری هستش در اون ترسیم آینده روابط اقتصادی چین با این منطقه.
البته ما با این کشورها از اساس متفاوتیم به خاطر ظرفیت‌ها، گرایش‌ها و همچنین آنچه که به عنوان هدفهای اساسی خودمون میخواییم. ما به دنبال تبدیل شدن به یک کشور صنعتی هستیم با جریاناتی که در حوزه های کشاورزی، دانشی، صنعتی و معدنی داریم که بخشای مهمی از اونها ناقصن. شاید بتونه در این فرآیند کامل بشه. آیا با این نگاه به موضوع توجه میکنید؟
قطعا ظرفیت ما برای اینکه وارد یک تعاملات بلند مدت با چین بشیم خیلی بیشتر از این کشورهایی هستش که در حول هوش ما وجود دارن، هم از نظر صنعتی، هم از نظر کشاورزی، هم از نظر بخش خدمات. ما خیلی پیشرفته تر و پیچیده تر از این کشورهایی هستیم که شما بهشون اشاره کردید و ظرفیت ما به هر ترتیب بیشتر از همه این کشورها هستش برای اینکه تعاملات بلند مدتی رو بتونیم ترسیم کنیم. ببینید ظرفیت داخلی ما و اونچه که ما در افزایش ظرفیت داخلی سرمایه گذاری خواهیم کرد مشخص خواهد کرد که چقدر میتونیم از ارتباطات بین المللی و به ویژه ارتباط با چین بهره مند بشیم. چین یک بازار بزرگی هستش، امروز دومین بازار بزرگ دنیاست، ولی به هر حال با روند توسعه و رشد اقتصادی که در چین مشاهده میشه به زودی بازار بزرگ اول دنیا خواهد شد با بیش از 2 تریلیون دلار واردات. شما اگر بخواید سهمی در این بازار داشته باشید باید ظرفیت‌های داخلی خودتون رو افزایش بدید. این برنامه 25 ساله به ما کمک میکنه که این ظرفیت‌ها رو بس بدیم، توسعه بدیم.
خب اگر بخوایم هم از این منظر نگاه بکنیم، برگردم به شما آقای عزیزی که ما دو نگاه مثبت و یک نگاه با اما اگرهایی داریم. آیا آنچه که آقای سید آقازاده دارن توضیح میدن شما رو قانع میکنه که اون 4 بخشی که برشمردید مقدار زیادی تعدیل میشه و ما در یک مسیر بهتری قرار گرفتیم و چشم‌اندازهای تازه‌ای داره بروز میکنه؟
خدمت شما عرض شود که من اولا خدمت آقای آقازاده سلام عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که ببینید چند تا بحث رو ایشون مطرح کردن. یکی بحث افق بلند مدت سیاست‌گذاری. کشورمون تا الانی که خدمت شما هستیم، ما در ترسیم برنامه‌های 5 ساله توسعه خودمون و در اجراشون بسیار لنگان و بسیار لغزش داشتیم، به طوری که برنامه می‌نویسیم ولی در بهترین حالت 20-30% برنامه‌های توسعه ما محقق شده و میشه. ما در کشوری هستیم که در واقع، یعنی کشور ما متاسفانه سیستم‌های سیاست‌گذاریش و تصمیم‌گیریش قبل از اینکه تصمیم تدوین بشه سیاست‌گذاری به فروپاشی میرسه. یعنی در واقع سیاست‌گذاری دوام نداره، عمر کوتاهی داره. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین صحبتی که می‌فرمان در مورد افق بلند مدت یه مقدار آرمانی به نظر میاد. یکی هم این که ظرفیت رو من قبول دارم از ایشون میفرمان ظرفیت ها بسیار زیاده. من عرض کردم در حد پتانسیل بسیار، ما کشور پتانسیلی هستیم از منابع زیرزمینی گرفته تا موقعیت ژئوپلیتیک جغرافیایی گرفته تا شما هر لحاظی حساب بکنید کشور ما از نظر ظرفیت و پتانسیل جز 5 کشور اول جهانه. ولی خب چقدر میتونیم این ظرفیت ها رو بالفعل بکنیم؟ این نکته مهمیه. اینم دومین نکته. و یکی هم این که به هر حال بهره‌مندی از ارتباطات بین المللی که ایشون میفرمان کاملا درسته، اما این ارتباطات بین المللی نباید مختص به یک کشور، یعنی منحصر به یک کشور بشه. ما باید کشورها در واقع ارتباطات بین المللی رو داشته باشیم که بتونیم در این بازی شطرنج جهانی مهرهای خودمون رو بتونیم به درستی جابجا بکنیم و کمترین هزینه رو بدیم. توجه می‌فرمایید؟ و یکی هم این که همکاری‌های بلند مدت چین با خلیج فارس ایشون می‌فرمایند کاملا درسته، ولی شما ببینید الان این توافق فری ترید اگریمنتی که یا توافقنامه تجارت آزادی که جی سی سی شورای همکاری خلیج فارس با چین و چین با این مجموعه داره، الان از 2004 اینا بحث داشتن، هنوزم البته دارن بحث میکنن تا به چارچوب‌های مشخص برسه.
خب البته این از ما جلوترن های عزیزی.
بله 100% جلوترن، ولی نکتهش این هستش که خلیج فارس و شورای همکاری خلیج فارس، این کشورها نگاه به شرقشون رو توامان با نگاه به غرب، یعنی در پیوند با نگاه به غرب جلو میبرن. یعنی ما نگاه به شرقمون برای روکم کنی مثلا غربه، یعنی ما میخواییم که به واسطه چین روی غرب رو کم بکنیم. خب این یه مشکلی ایجاد میکنه. ببینید الان خود همین چینی ها اومدن قبل از اینکه بیان در هفتم فروردین ماه آقای وانگی وزیر خارجهشون بیان در ایران این توافقنامه رو امضا بکنن، یه سفر به عربستان رفتن، اونجا از یک طرح 5 ماده‌ای رونمایی کرد که تمام اون طرح 5 ماده‌ای در واقع همون پیش شرط هایی که آمریکایی‌ها در برجام از ما توقع دارن، یعنی پیش شرط های توافق 25 ساله ایران و چین که چین از ما توقع داره همون پیش شرط های برجام هم هست. ببینید چینی ها خودشون رو به عنوان یک قدرت مسئول بین المللی معرفی میکنن، خودشون رو در راستای نظم موجود بین المللی تعریف میکنن، هنوز برنامه‌ای برای اهداف ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و مقابله مستقیم با آمریکا فعلا ندارن، دارن ها ولی الان ندارن. این نکته مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم. ببینید من از همین نقطه بحث خودم رو میبرم رو موانع توافق. موانع اجرایی این توافق در سطح داخلی هست، در سطح منطقه‌ای هست، در سطح بین‌المللی هست. در سطح داخلی ما با یک بوروکراسی دست و پاگیر مشکل سازی مواجه هستیم که نمیذاره کارها روان بشه و کارها پیش بره. ببینید شرکت‌های چینی، ولی اینکه مثلا دولت چین هم موافق باشه، شرکت‌های چینی به خاطر این بوروکراسی دست و پاگیر خیلی تمایل نشون نمیدن بیان ایران، ولی خیلی راحت میرن کویت، خیلی راحت میرن بحرین، خیلی راحت میرن عمان و کشورهای امارات و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس.
چرا؟
دلیلش اینه که اونها یک بوروکراسی در واقع کاملا روانی دارن و فرض بفرمایید یک شرکت چینی بخواد مثلا تو ایران یک کاری رو انجام بده شاید مثلا 1-2 سال طول بکشه. موافقتنامه هایی که
خب این از نظر تو این از نظر آقای عزیزی این که از نظر تعریف در تمام مسیرهای توسعه روشنه، آیا این به این مفهوم نیستش که ممکن هست، دارم با تردید میگم تا شما تفسیرش بفرمایید، شما دو نفر آقای سید آقازاده و شما آقای عزیزی، این به این مفهوم نیستش که ما تکلیفمون با توسعه روشن نیست؟
ببینید دقیقاً اینه، ما اصلا از نظر داخلی، حالا آقای سید آقازاده هم حالا صحبتشون رو بفرمایید،
چون وقتی میگه مسیر روشن نمیشه مفهوم دیگری نداره.
ما اصلا بوروکراسی زاده در واقع چارچوب‌های توسعه است و ما در واقع اصلا هنوز گیر هستیم تو مباحث فلسفی که آقا پیشرفت خوبه یا توسعه، یعنی ما اصلا بین پیشرفت و توسعه فرق میذاریم، بعد میشینیم بحث میکنیم مرزهای مفهومی اینو، ما هنوز داریم بحث میکنیم، ما 170 ساله از دوران مشروطیت داریم بحث میکنیم که توسعه خوبه یا نه. اصلا خب وقتی که ما هنوز تو بحث گیریم، توی سطح در واقع مباحث فلسفی هنوز گیر افتادیم، نمیتونیم آدمای پراگماتیست و عملگرایی باشیم مثل چین. ببینید این نکته یه در سطح داخلی، در سطح داخلی باز افکار عمومیه که موافق این توافق نیست، در سطح داخلی باز فقدان اجماع داخلی بین نخبگان سیاسی و نخبگان فکری ما هست که مشکل سازه. بعد در سطح منطقه‌ای یک موانعی ما داریم، تعارض قدرت‌های منطقه‌ای، ترکیه، امارات، عربستان و ایران، اینا 4 کشورن که با هم در رقابتن، در تعارض هستن، این یه مشکله. بعد اون وقت چین جانب اونها رو بیشتر داره، چون چین همین توافق جامعه‌ای که با ما داره با اونها هم داره.
درسته.
چین از ما توقع داره که در واقع ما یه مقدار کوتاه بیایم توی مواضع خودمون تو منطقه.
خب.
بعد از اون برم در موانع بین‌المللی هم داره. من این نکته آخرم بگم بریم سراغ بحث آقای آقازاده. تحریم های ایالات متحده آمریکا است. ببینید چینی ها در واقع بعد از اینکه برجام امضا شد اومدن ایران، الان چینی ها دوباره زمزمه بحث های مربوط به برجام و زنده شدن برجام دوباره اومدن بحث توافق رو زنده کردن، توافق 25 ساله رو. یعنی خیلی حرکت چین در سیاست خارجیش فعلا در میان مدت در سایه آمریکا حرکت میکنه. روابط ایران با چین در سایه روابط چین و آمریکاست. برای این توجه داشته باشیم، یک مانع بین المللی ما داریم، یک مانع منطقه‌ای داریم و یک مانع داخلی داریم.
بسیار خوب.
و اینا رو باید تصرف بشه.
بسیار خوب. آقای سید آقازاده، فهرست بزرگی از موارد رو مطرح کردیم که بحث طولانی.
ببخشید فقط بگم که اینقدر نباید مطلق صحبت کنیم. یعنی اینجوری نیست. یعنی واقعیتی که الان توی صحنه شما می‌بینید اینجوری نبوده. چینی‌ها هیچ وقت هم ادعای اینو نداشتن که میخوان هژمونی ایجاد کنن، میخوان مثل امریکا در واقع یک اتحاد ایجاد کنن دور خودشون. چینی از اولی که بحث داشتن این بوده که با همه کشورهای دنیا ارتباط داشته باشن و این کارم دارن میکنن. پروژه‌هایی هم که معرفی میکنن اون من پروژه‌های اقتصادی هستش. طبیعتاً امریکایی‌ها از این موضوع خوشحال نیستن، برای اینکه احساس میکنن یک قدرت جدیدی داره میاد که تو اقتصاد جاشونو بگیره یا حداقل یک کم‌آورد بسیار قدرتمندی باشه که بخش عمده‌ای از منافع رو میتونه جذب کنه و به هر طریق حتی طرق نظامی سعی دارن که با فشارهایی که دارن میارن این کار رو متوقف کنن. و از اینکه کشورهای مختلفی حول و حوش چین و همکاری با چین بخوان در واقع جمع بشن رو هم راضی و خوشنود نیستن. دوره‌ای که ما در تحریم ها بودیم، دوره‌ای که در جنگ بودیم، قطعاً چینیا با ما همکاری نسبی مناسب تری داشتن تا خیلی از کشورهایی که وجود داشته
بود. در چینیا در دوره جنگ 1.2 میلیارد دلار سراغ به ما فروختن، همزمان به بعثیای عراقی نزدیک به 5 میلیارد دلار سلاح فروختن.
من اجازه میخوام که وارد این بحثا نشیم، چون این بحثایی هستن که به هر حال باید متخصصینش بیان بشنن اینجا صحبت کنن. ما الان در حوزه اقتصاد و برنامه 25 ساله میخوایم صحبت کنیم. واقعا من اطلاعات نظامیم در این حدی نیست که
یه نکته ای هم البته باید در نظر داشته باشیم که مختزیات هر دوره تعاریف و الزامات خودش رو میطلبه. امروز داریم در دنیای صحبت میکنیم که این انتخابات تاثیرات زیادی روی تحولات اروپا و امریکا هم گذاشته. اونا اشاره کردن اونا خوشنود نیستن به جهت اینکه جهتگیری‌های تازه‌ای از قطب‌های اقتصادی با ظرفیت در هر دو طرف و در حال پیشرفت و نهادینه شده مثل چین هم هست.
ببینید به نظر من یک پدیده ای هستش، اگه ساده بهش نگاه کنیم، این هستش یک اقتصادی وجود داره که این اقتصاد متنوع بزرگ و همکاری با این اقتصاد منجر به شکوفا شدن بخشی از توانمندی ها پتانسیل‌های ما خواهد شد. یک فرصت، این فرصت رو از طریق یک سند 25 ساله ما آوردیم، تقریبا مدونش کردیم و الان باید بریم سراغ این اجراش. طبیعتا اجرایی رو که الان ما میخواییم شروع کنیم بحث مشکلاتش وجود داره، موانعش وجود دارن، مسائل بروکراسی وجود دارن، همه اینا تمریناتی هستن که ما باید انجام بدیم. به هر حال وقتی میخواییم پروژه رو اجرا کنیم به موانع مشکل میخوریم، این موانع رو باید راه حلاش رو شناسایی کنیم. این برنامه 25 ساله یا تفاهم 25 ساله ای که وجود داره یه حداقلی رو به ما داره عرضه میکنه. این که ما چجوری اینو مدیریت کنیم، این که چقدر ظرفیت های خودمون رو بتونیم افزایش بدیم که از این پتانسیل رو بخوایم استفاده کنیم، اینا دیگه برمیگردن به این که ما چقدر سرمایه گذاری بکنیم، چقدر بتونیم شناسایی داشته باشیم، چقدر بتونیم که در راه خودمون پیش بریم. اینا مربوط به خودمون هستش. نباید انتظار داشته باشیم که برای موفقیت این برنامه 25 ساله چین کلا با همه دنیا از کنم قطع ارتباط کنن و متمرکز بشن روی ایران.
این که نشدنی شما دوباره منافع
خودشون، ما این کارو میکنیم. هیچ جا اعلام نشده که این برنامه 25 ساله مختص با چینه، نه. ولی این برنامه 25 ساله که با چین تدوین شده یک تعهد دو طرفه‌ای رو داره ایجاد میکنه. ما یادمون نرفت که بعد از اینکه برجام در واقع امضا شد، به هر حال ما جست گریخته صداهایی میشنیدیم در مخالفت با چین و همه اینا باعث شد که به هر حال چینیا این گلو رو داشتن که در اون زمانی که جنگ بوده، در زمانی که تحریم بوده، ما با هم همکاری داشتیم و این حرفا نبود.
بله.
چرا بعد از برجام شما این حرفا رو در واقع میزنید؟ این برنامه 25 ساله یک ایجاد اطمینانی هستش دو طرفه که اگر هر کدوم از ما یک قدم برداریم، انتظار داریم طرف مقابلمون هم یک قدم مثبت به طرف ما برداره و این یک فرصتی هستش که باید ازش استفاده کرد.
خب حتما شما شنیدید مکرر بحث‌های گوناگونی و اخبار گوناگونی هم بیرون آمد مبنی بر این که فرض کنید که یه بخشی از این تعاملات اقتصادی فروش نفت زیر قیمت بازار در یک دوره درازمدت که خب هیچ اطلاعات دقیق و درستی هم درباره اون هنوز منتشر نشده. موقعیت خود تفاهم الان در سازمان توسعه تجارت کشور کجاست؟ این تفاهم عملیاتی الان داره اجزایش کار میکنه؟
بله، من خوشبختانه اینو همین که اول عرایزم هم خدمتون عرض کردم این بود که یک تکاپوی شروع شده، یعنی به هر حال
چیزی به قرارداد عملیاتی هنوز منتج
نشده. خب شروع کردیم، این که چه زمینه‌هایی رو میشه در چارچوب این تفاهم تعریف کرد، یعنی وزارت صنعت این کار رو شروع کرده، از بخش‌های مختلف نظرخواهی داره میشه، بخشی نظرات جمع‌آوری شدن و مقدمات کار رو در واقع با اینجا شروع کردیم که به هر حال یک برنامه 25 ساله با چارچوب‌های مختلف، حالا در قالب این ما چه کاری میتونیم انجام بدیم و این قدم اول هستش که انشالله حالا با تدابیری که باید در چارچوب‌های مختلف و فکر می‌کنم خب به هر حال شاید بعضی جاها لازم باشه که قوانین مقرراتی در واقع تدوین بشه، بوروکراسی شاید باید جاهای اصلاح بشه، قوانین مقررات جایی لازمه که تسهیل کننده باشن، حمایت کننده باشن که بتونیم سرمایه‌گذاری خارجی رو، همونطور که عزیزم گفتم قطعا ما مشکلات بوروکراسی رو داریم باید حلش کنیم که این رو جذب کنیم.